بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا فمن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اذل سبیلا و این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک لتفتل اوحینا الیک و اذل لاتخذوک خلیلا و لولا بتناک لقد کدت لکنو الیهم شیئا قلیلا اذل لاذقنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جریان معاد را مثل جریان مبدا و وحی نبوت به صورت مستقل در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شده است بیان می‌کنند. لذا این کلمه یوم ندعو ظرف برای ولقد کرمنا و مانند آن نیست، که ولقد کرمنا بنی آدم یوم ندعو، این ارتباطی با آیه قبل نداره، این یه مطلب مستقلی است که درباره معاد است. مطلب دوم آن است که قبلا در همین سوره مبارکه اسراء آیه 13 هم به این صورت بیان فرمود: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا و نفسک الیوم علیک حسیبا. در جریان کتاب که به طور کلی فرمود هر کسی نامه اعمالی دارد، ما او رو بیرون میاریم، بهش نشون میدیم، به اون میگویم نامه اعمالت را بخوان. این به منزله متن است و این آیه دو تا تعبیری که شده، بعضی ها نامه را به دست راست و بعضی ها اعما هستند، این به منزله شرح اون آیه است که کل انسان الزمناه طائره برفمود اقرأ کتابک. این رو در آیه محل بحث شرح میداد که یه عده کتابشون به دست راست است، یه عده کتابشون به دست چپ یا من ورای زهر است، که اینها اعما است. مطلب بعدی آن است که در انسان در دنیا عقاید او، اخلاق او، اعمال او و در نتیجه رفتار و گفتار و کردار او تابع اراده او، هر راهی را که انتخاب کرد میتواند طی کند، ولی در آخرت همه اعمال او در اون نشأه تابع اعمال و ملکات دنیای اوست، تابع اراده او نیست. هر کسی هر عقیده‌ای که در دنیا داشت برابر اون عقیده در قیامت کار میکند، نه برابر اراده. نمودار قیامت جریان همین خواب است. این دو روایتی که مرحوم کلیلی رضوان داره در جلد 8 کافی و مرحوم فیض رضوان داره در قسمت بعث کتاب شریف وافی نقل کردن، همین بود دیگر. این روایات چندین بار خونده شد که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیایی نداشت که در عالم خواب چیزی رو ببینند. انبیای اونها رو به عنوان بشیر و نذیر هدایت میکردن، اینا نمیپذیرفتن. انبیا می فرمودن اگر پذیرفتید بعد از مرگ در رفاهید، نپذیرفتید در عذابید. انکار اینها بیشتر می شد، چون می گفتن انسان که مرد نابود می شود، حیاتی بعد از موت نیست. طبق اون روایتی که مرحوم کلین نقل کرد، ذات اقدس اله رؤیا را نصیب مردم کرده است که اینا در عالم خواب چیزها را می دیدن. بعد به انبیاشون مراجعه می کردن که اینا چیه که ما تو عالم خواب می بینیم. طبق این روایتی که مرحوم کلین نقل کردن، انبیای اینها و اونها می فرمودن اون چرا که شما در رؤیا می بینید نمونه همون حرف هاییست که ما به شما میگیم، که در قیامت بعد از مرگ یه همچه عالمی هست که شما در عالم رؤیا چیزهایی رو میبینید در اختیار خود شما نیست، حرفهایی رو میزنید که در اختیار شما نیست، هرچه که برابر عقیده شما و اخلاق شما و اعمال قبلی شما بود حرف میزنید. گاهی انسان در عالم رؤیا مردان بزرگ را میبیند، سوالاتی میکند، وقتی بیدار شد میگد ای کاش من فلو مطلب را نمیپرسیدم، فلو مطلب را میپرسیدم. غافل از این که در دنیا در بیداری هر کاری که کرده است برنامه رؤیا را تنظیم میکند طبق اون، نه این که به میل خود انسان بتواند چیزها را سوال بکند. این نموداری از اون نشئه قیامت است. این دو روایات بسیار روایت‌های نافع و آموزند است. بنابراین در قیامت هر کسی بخواهد نام را با دست راست بگیرد یا با دست چپ بگیرد، این چنین نیست. دست راست اینها بسته است، در اینان که باز است بسته است، برای که نه اصحاب یمین نبودند، و دست چپ اینها باز است برای که نه اصحاب مشعبه و اصحاب شمال و امثال زالک بودند. لذا نامه اعمالشون برابر عقیده توضیح می شود، نه برابر خواست اینها. روایات فراوانی در کتاب شریف کنز الدقایق و سایر تفسیرات روایی هست که من همه اینها نور و برکته، ولی بخش وسیع از اینها تطبیق هست نه تفسیر مفهومی. در روایات آمده است که هر کسی در زمان هست امیر سلام الله علیه بود او را به نام بارک هست امیر میخوانند، هر کسی در زمان وجود بارک امام حسن سلام الله علیه بود او را به نام امام حسن سلام الله علیه میخوانند، تا برسد به زمان وجود بارک ولی اثر و نفدا، که کسانی که در این اثر هستند در قیامت اینها را به نام وجود بارک ولی اثر میخوانند، که یوم ند و کل اناسن به امامه. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردم مگر شما امام کل نیستید، فبود من نبی کل هستم، امام کل هستم، ولی بعد از من اهل بیت من یکی پس از دیگری ائمه، اسامی شریف اینها را میبرد تا وجود مبارک ولی عصر میرسد. پس من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، در قیامت که افراد را به نام مبارک ولی از ارواح نافدا دعوت کردن، اینا که مات میتهتن جاهلی بودن اینا حضور پیدا نمی کنن، و منظور از جاهلیت هم جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم. تا بگوییم اینا که عالم بودن، اونها که عاقل نبودند جای دیگه صف می‌بندن، از اونها به افراد جاهلی یاد می کنن. در بعضی از روایات که این تفسیر شریف نور الثقلین هست که در تفسیر شریف کنز الدقایق هست که چند نفر در همون جریان حکومتی هستن امین سلام الله علیه، اینا عازم مدائن بودن، چون هستن امین وارد مدائن شده بود، در بین را گفتن ما یه مقدار استراحت میکنیم، چهارشنبه حرکت میکنیم که روز جمعه که حضرت دارد خطبه میخوند خودمون رو به مدائن میرسونیم. شب رو در یه جای بیتوته کردن، اینها موقع قضا خوردن یه سوسماری هم عبور کرد، این زب و سوسمار رو گرفتن، گفتن که هشت نفر بودن، اونی که این سوسمار رو گرفت به اون هفت نفر گفت که به این بیعت کنید، با این بیعت کنید، بگید این امیر المؤمنین ماست. خواستن به وجود مبارک هست امیر اهانت کنند. حالا اگه شما بینید تو هلند، دانمارک، گاهی هم ایتالیا این کاریکاتور رو میکشن، حد پیهانت میکنن، این در جاهلیت کهن و نو سابقه داشت و دارد. هر وقت اسلام مطرح بود، دین مطرح بود، اهانت ها شروع میشه، از یه طرف شبهات شروع میشه، از یه طرف حد ها شروع میشه، از طرف دیگر این شبهاتی که الان پیدا شده برای اینکه اسلام الان مطرح شده، دین الان مطرح شده، وگرنه همین مردم بودن و شبهی نداشتن، چون اسلام محجور بود، مطروح بود. وقتی مطروح بود کسی به سراغو نمیاد، اما وقتی مشهور شده، عرضه شده، از یه طرفی اونایی که به اثر ظاهر درس خوندن شبهی ایجاد میکنن، اونایی که درس نخوندن شهوتی اعمال میکنن، گاهی به صورت کاریکاتور، گاهی به صورت آیات شیطانی و آزالله، گاهی هم به صورت اهانت‌های دیگر، یکی پس از دیگری در میان. این هشت نفر به رهبری یکیشون، همشون با هم این سوسمار بیعت کردن، پس از ظاهر گفتن این امیرالمؤمنین است. با همین دسیسه و فتنه منافقانه روز جمعه وارد مدائن شدن، وجود بارکه هستوی را مشغول خطبه خوندن بود. اونها دیدن که حضرت مشغول خطبه خوندن است. بعد حضرت فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هزار هزار باب علم روی من گشود، که این میشه یه میلیون. قبلا کلمه میلیون و اینها مطرح نبود، برای اینکه رقمی به این صورت کاربرد نداشت، و اگر کسی از این رقم نام میبرد میگفت الف الف، یعنی هزار هزار. و اگر میخواستن کسی رو به اغراق متهم کنن میگفتن او رو رها کنید، او الف الف میگرد، یعنی یه میلیون. وجود بارکه هست دمیر فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم الف الف، یعنی یه میلیون علم یک جا به من اعطا کرده است. این در اون تفسیر شریف نور الثقلین زیل آیه یوم ندعو کل ناس به امامهم هست، جلد هفتم صفحه 455-56. این امر برهریز که این حرف زده بود به همراه اون هفت نفر گفتن که ما روز جمعه وارد مدائن شدیم، بینها وارد مدائن شدن، به وجود مبارک هست امیرم مشغول خطبه خوندن بود، هنوز مردم از یکدیگر فاصله نگرفته، متفرق نشدن. وقتی وارد شدن نظر الیه امیر المؤمنین علیه السلام بعد فرمود یا ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسر الیه صلی الله علیه وسلم الف الف حدیث فی کل حدیثن الف با. دیگه سخن از یه میلیارد میشه، هزار هزار در علمی روی من گشود، که از هر دری هزار مطلب فهمیده میشه. قواعد فقهی این طور دیگه، مسائل اصولی و قواعد اصولی این طور دیگه، مبانی علمی منشأ پیدایش فروع فراوان. از شیخ و استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، چون در همون شرح اصول کافی مرحوم رساله مازدرانی اونجا این شکل قطار رو ذکر میکنن که این شکل هندسی 500 هزار مسئله ریاضی از همین شکل هندسی استفاده میشود. الان البته مستحضرید، وقتی علم پیشرفت کرده و هندسه و ریاضی پیشرفت کرده، گاهی ممکن است از یه قاعده ریاضی یه میلیون یا بیشتر حکم ریاضی یا مسئله ریاضی استنباط بشه، ولی در سابق این طور بود. ایشون تو شرح اصول کافی فرمودن به اینکه تقریبا 400 هزار مسئله از یه شکل هندسی استفاده می شود، و بنابراین هیچ منافاتی ندارد که هزار مطلب فرعی از قواعدی که به وجود مبارک هست امیر القا شده است استفاده بشه. خب لکل بابن الف مفتاح، هر دری هزار کلید دارد، یعنی از هر راه، از هزار راه میشه وارد شد. بعد فرمود به انی سمعت الله جل جلاله یقول یوم ندعو کل اناس لامامهم، و من شنیدم خدای سبحان در قرآن کریم فرمود که یوم ندعو کل اناس لامامهم، بعد رو کرد به همین مردمی که 8 نفر تازه در مدائن بینها ملحق شدن، فرمود و انی اقسم لکم بالله لیبعثن خدای سبحان یوم القیامه 80 نفر یدعون به امامهم و هو زب و روشتو ان اسمیهم لفعلتو. من سوگند یاد میکنم که خداوند طبق همین آیه که فرمود یوم ند و کل اناس به امامهم 8 نفر را به اسم این سوسمار صدا میزند، اگر بخواهم اسمشون را میبرم. قال فلقد رأیت عمر بن حریث سقط کما تسقط الصافه حیاً و لومن، همونطور یه شاخه خوش میفته، ما دیم همین رهبر این گروه منافق این اون 7 نفر به تابع این 8 حرف را زدن دیگر، این افتاد مثل چوب خوش. خب این علی صلوات الله و سلام علیه که هزار به هزار حدیث ذات خودش مبارک که پیغمبر از راه وحی الهی بهش آموخت، این رو به سراغ گفت، منتها حالا مصلحت نبود که به سراغ اسمشون ببره، فرمود اگر بخوام اسمشون میبرم. این یوم ندعو کن راسم به امام هم همینجور در میاد. قهرن اونایی که تابع شمس و قمر بودن، ستاره پرست بودن، به همون اونا که تابع احجار و اصنام و اوسام بودن که افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله به اون نامن، اتعبدون ما تنحتون به اون نام خونده می شوند. هر کسی به نام اون مکتبش، به نام اون قائدش، به نام اون دینش خونده می شود ولو در این سطح باشه. روایت فراوانی در این چند صفحه است که حتما اینها رو ملاحظه فرمودید، منتها بخش وسیع از اینها تطبیق است، البته تفسیر مفهومی نیست، نام مبارک ائمه علیهم السلام بی که پس از دیگری آمده. در صفحه 459 از رجال کشی نقل میکند که حمزه ابن طیار به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، گفت که امام صادق سلام الله علیه دست مرا گرفت و اسامی مبارک ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری را شمرد، ثم عدل ائمه علیهم السلام امامن امامن که همه اینها رو با دست شماره کرد، یحسب هم یعنی حساب میکرد، مفهود اول علی ابن ابی طالب، دوم امام حسن که مبادا اشتباه بشه، تا رسید به وجود مبارک امام باقر که امام پنجم است و درباره خودش ساکت شد و من فهمیدم امام ششم من همین حضرت است، یعنی میدونستم قبلا. امامن امامن یحسب هم به یدهی، تک تک اینها رو با دست مبارک اشاره میکرد، حتی انتها الی ابی جعفرین علیه السلام، به وجود مبارک امام باقر رسید، فکف دیگه ساکت شد، دیگه نام مبارک خودش نبود. حمزت ابن طیار میگد فقول تو جعلنی الله فداک، من به امامت شما معتقدم به این حد که لو فلقت او فلقت رمانتن، من تابع شما به این نه تابعم که اگه یه اناری رو پاره کنی، فا احللت بعضها و حرمت بعضها، لشهدتو ان ما حرمت حرامون و ما احللت حلالون، من به امامت شما اینجور معتقدم که اگر اناری رو دو نصف بکنی، بگوی این نصف حلال است اون نصف حرام، من بگم همون چرا که شما گفتید حلال است حلال است و اونه که شما گفتید حرام است حرام است، من به امامت شما اینجور معتقدم. فقال فحسب که ان تقول بقولهی و ما انا الا مثلهم، منم مثل همینا که شمردی شمردم تا امام باقر من استرستم. لی ما لهم و علیه ما علیهم فین اردتن تجیع یوم القیامه مع الذین قال الله تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم فقل بقولهی، به همین حرف ائمه علیهم السلام راه پیدا کن. خب این تطبیق است، البته تفسیر نیست، لیکن بیان فراوانی به همراه دارد، مخصوصا ایمان بعضی از اصحابشون. مطلب دیگری که باز در همه این بحث تفسیری این کتاب نورانی هست این است که ابی بصیر گفت اخستو به فخذ ابی عبدالله، من پای وجود بارک امام صادق را گرفتم، فقلتو اشهد انک امامی، برای اینکه فردا مرو به نام مبارک شما دعوت بکنم، دلیل همین این آیه نام کرد. عمار یاسر عمار ساباتی میگوید که وجود مبارک امام صادق فرمود لا تترک الارضو به غیر امام که یحل حلال الله و یحرم حرام الله و هو قول الله یوم ندعو کل اناس به امامهم. در صفحه 463 مربوط به من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما سبیلاست، روایتی است که محمد بن مسلم از مسلم مبارک ابی جعفر علیه السلام هم نقل میکند، همون من کان فی هذه اعما یعنی من لم یدل له خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و دبران الفلک و الشمس و القمر و آیات العجیبات الا ان وراء ذلك امرا اعظم من فهو في الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی این آیات الهی او را هدایت نکند به توحید، این در آخرت کور است و گمراه تر. و یکی از موارد تطبیقی برای من کان فی هذه اعما فهو في الاخره اعما همان است که کسی مستطیع باشه و مکه نره. خب اینا مرازم فهمید که تطبیق دیگه. قال ذالکه یصوف نفسه الحج، کسی که تصویف میکنه میگه امسال نشو سال بعد، امسال سال بعد نشو سال بعد، هی صوفه صوفه میکنه، اینوش میگن مصوف، یعنی هی صوفه صوفه میکنه. یصوف نفسه الحج یعنی حجت الاسلام حتی یأتیه الموت، این میشه اعما و در آخرت هم اعما و اضل السبیلا مطرح است. خب حالا برسیم به این اعما و اضل السبیلا. این که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل السبیلا، این اعمای دوم را بعضی احتمال دادن که افعال تفضیل باشد، یعنی کسی در دنیا کور است در آخرت کورتر، لیکن این تام نیست، برای اینکه خود اعما به صورت وصفی بر وزن افعال ساخته شده. اگر این گونه الفاظ رو بخواهم به عنوان افعال تفضیلی بگن، بگن اشد و اومین و مانند آن. لذا اعمای دوم مثل اعمای اول وصف است نه افعال تفضیلی. برای اینکه تفضیل را بفهماند اضل و سبیلا را اضافه فرمود که فوق فی الاخره اعما و اضل و سبیلا. حالا چند مطلب در همین زمینه است. یکی این که همگان در قیامت بینا هستند، برابر آیه سوره مبارکه قاف که فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی آیه 23 سوره 22 سوره مبارکه قاف این است فکشفنا عنک غطاءک، در قیامت که میشه ما پرده از جلوی چشم مردم برمیداریم، از اون مخاطب برمیداریم، نه پرده از روی واقعیت، واقعیت بی پرده خلق شده. نه فرمود فکشفنا عن العالم یا عن الجنه یا عن النار یا عن الحق، کشفنا عنک غطاءک، این پرده که خودت بافتی و جلوی چشمت انداختی ما این رو کنار زدیم. وگرنه نه ذات اقدس اله پرده دارد، چون اون نور سماوات و الارض است، نه عالم پوشیده است، اسرار عالم شفاف و روشن است، خدا هم که نور سماوات و الارض است. این پرده ایست که خود انسان به وسیله گناه تار و پودش رو تعمیم میکند و میبافد و جلوی چشمش آویزان میکند. همون فکشفنا انکه غطاءک و تبصرک الیوم حدید. وقتی پرده کنار رفت، چشم شما هم با حدت و تیزی هرچرا که بخواهد میبیند. آیا افراد فرق میکنند؟ یحتمل. آیا مواقع فرق میکنند؟ یحتمل. یه در این حال کورن برابر همون سوره مبارکه تاها که فرمود و نحشره و یوم القیامت اعما. این در دنیا قیامت اعتراض میکنند ربل به حشرتنی اعما وقت کن تو بسیرا، پاسخ میداد که نه تو بسیر نبودی، کور بودی، الان کور مشهور شدی، من که از عتت که آیاتنا و نسیتها، این همه آیات ما رو خب ندیدی دیگر، ما که تو رو کور نکردیم، الان اعتراض میکنی رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. میگیم خیر، تو بصیر نبودی، برای که این همه انبیا و اولیا و آیات الهی آمدن، کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. خب اون روز ندیدی، امروز هم از نظر ما دیده نمیشه، نابینایی. همین کور و امثال اینها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، که در بحث قبلی گذشت، اینا جهنم و اشقیا را میبینن، بهشت و اولیا را نمیبینن. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود و ازل و سبیلا، اینا که در دنیا کورن برابر سوره مبارک حج که لا تعمل ابصار و لکن تعمل قلوب و لطیف صدور، چشم دلشون کور است وگرنه به حسب ظاهر اینها میبینند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. اینا چشم دارن نمیبینند، گوش دارن نمیشنوند، اینها در قیامت کور محشور میشوند. خب حالا که کور محشور شدن، چه فرق است بین کوری اینها در دنیا و کوری اینها در آخرت؟ که در بار آخرت فرمود ازل و سبیلا. خب کور کور دیگه. سرش اینه که در دنیا امید این که یک کسی عصاکش اینا باشه، دست اینا رو بگیره به مقصد برسونه هست، اما در آخرت این چنین نیست. در آخرت کسی نیست که دست این کورها رو بگیره. از طرف دیگر در دنیا احتمال یا امید این که اینا توبه بکنند و برگردند هدایت بشن هست، اما در آخرت دیگه جا برای توبه و امثال ذالک نیست، لذا ازل و سبیل است. مطلب دیگر آن است که اگر کور در دنیا دفعتا بینا بشه، خب مثل مردم راه عادی رو برو یه لحظه ممکنه درنگ بکنه، ولی بالاخره راه خودش پیدا میکنه میره دیگه مثل دیگران. اما اگه وارد یک نشعه بود که راه برای او شناخته نیست، چاه برای او شناخته نیست، مقصد برای او شناخته نیست، مبدا برای او شناخته نیست، این شخص وقتی هم بیدار میشود یا بینا میشود، بر تحیر و افزوده میشود. وقتی که کور از خب همونجا با میسته، حالا که بینا شد کجا بره؟ حیرت او افزوده می شود. یه نشعه دیگر است. مثلا یه کوری الان اگر تو دنیا معالجه بشه، بالاخره بعد چند لحظه راه را پیدا میکنه. اما همین کور را وارد کره مریخ بکنن، دو دفعتن بینا بشه، اونجا راه بلد نیست، اون کره غیر از این کره است، اصلا نمیدونه کدام سر دست راست حرکت کنه، دست چپ حرکت کنه. در نشه قیامت این است. حالا برفرض بینا بشه، کشف نان که غطا اکه بشه، راه را بلد نیست، هیچ راهاییست که در دنیا اصلا نرفته، رضا ازل و سبیل هاست. نکته دیگر این است که کور اگه اینجا بشین یا بیست مشکلی ندارد. کور به راه افتاده در عذاب است. کوری که سبیل را گرفته، راه را گرفته، در عذاب است. وگرنه کور یک جا نشسته و عذابی ندارد که. فرمود این باید بره، تو راه هم هست به کوره. اگر میفرمود فهو فی الاخرت اشد امیان، این نکات رو که نمیفهمون که کور عذابش اون وقت است که داره راه میره، وگرنه اونجا که نشسته است که چه بینا چه نابینا، وقتی داره راه میره متحیره دیگه، و بود این حتما باید راه بره و راه هم بلد نیست. مثل اینکه یه کوری وارد کره مریخ شده و دفعتا بیدار شده، بینا شده و حتما هم باید حرکت کنه. خب کجا بره؟ کدوم طرف بره؟ هر طرف بره احتمال خطر هست، اینه که میشه ازل و سبیل. یه همچه خطری برای افراد نابینا هست. خب من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیل. بله، اما با حسرت، نه اینکه نعمتاشون رو ببینن. در یه مؤمنین در قیامت از یکدیگه سوال میکنن که علمی کان لی قرین، شما ازش با خبرید، او در دنیا با ما طعنی میزد و الان من نمیبینمش، خبری ازش داری؟ با خبر میدن که بر این تو جهنم است. فتلع فرعه فی سباع الجحیم، از بارا نگاه میکنه میبینه بر این ته جهنم. اما جهنمی ها برای اینکه حسرتی روی حسرتشون افزوده بشه، اینا از بهشتی آب طلب میکنن، میدونن که در اونجا آب هست، یه عده متنعمن، از اونها آب طلب میکنن. اونا میگن ان الله حرمهم على الكافرین. این یه وقت است انسان عطشان است و آبی در که جایی نیست، همون سوزش آتش برای او بس. اما وقتی با خبر شد یه جا آب کوکسری است و آب خنکی است و یه عده در استفاده میکنن و جواب ان الله حرمهم على الكافرین میشنود، عذابی است فوق عذاب و دردی است روی دردها. این میشه درد و معنوی که لهم خزی فی حیات دنیا فی الاخره، اونم میشه درد حسی. بله، اما عذاب مضاعفش اون وقت است که برا بیفته. نزفه بود و ازل و سبیلا، بله این عذاب دیگه. اما وقتی میخواد حرکت بکنه نمیفهمه کدوم طرف حرکت بکنه، عذاب از فوق عذاب، و اینکه حتما باید حرکت بکنه، اینجا نباید بشیده، اما نمیدونه جلو بره، پشت سر بره، دست راست بره، دست چپ بره، این عذاب از فوق اون عذاب دیگه. لذا فهمد ازل و سبیلا. چرا دیگه میفهمه فهمی؟ اگر نمیفهمد که عذاب نبود، میفهمد گمراهه. لذا هی افسوس، یا لیتنی بعد وارد جهنم که شد میگه خدا یا ما رو برگردونید به طرف دنیا. خدای سبحان فرمود که لو ردو لعادون ما لهون، ما نه رو برگردونیم فرض محال. حالا دنیا که بسادش برچیده شد، بر فرض محال اینا رو دوباره به دنیا برگردونیم، لعاد لبانه و انبار، ما در دنیا چندین بار به اینها مهلت دادیم و تجربه کردیم. نه خیر، عذاب دیگه. آدم وقتی یه وقت است که قرص مخدر خورده است، درد رو احساس نمی کند، اما وقتی تقدیرش برطرف شد فهمید این درد مضاعف است. مثل انسانی که دستش سوخته ولی فعلا به خواب رفته، حالا که بیدار شده میفهمد، هم این فهم باعث ناله او و عذاب اوست. این فهم و این احساس دردیست و دردهای دیگه. مطلب دیگه همین جریان مسئله نبوت است که حالا آیه بعد مطرحه. هر وقت دین مطرح شد با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرفا رو زدن، یا معاذ الله گفتن ساحر است یا کاهن است یا شاعر است یا دیوانه است یا مزدور است یا دست نشونده است. همین حرفا را به صراحت وجود داره که پیغمبر میگفت. درباره کتاب او هم میگفتن به اینکه فرقه است، این نوشته دیگران است، این مطابق حرفای دیگران است. این الیوم هم همینطوره. قبل از انقلاب کمتر به سراغ این مسائل میرفتن، یعنی وقتی اسلام مطرح نبود، امام پیغمبر به عنوان رهبران الهی مطرح نبودن، کسی کاری با اینها نداشت، اینا متروک بودن، مهجور بودن، نه حد که حرمتی در پا بود. شما در تمام سالهای متمادی بینید نه دانمارک اون حرف میزد، نه هلند اون کار میکرد، نه سلمان رشدی پرید اون آیات شیطانی منوشت مانند اون. اما وقتی اسلام مطرح شده است، دین مطرح شده است، اینها از هر طرف حمله کردند. فهم علیه من کل جانب. مهمترین نکته آن است که ما مسئله نبوت را و مسئله وحی الهی را و قرآن را اونطوری که خود قرآن معرفی کرده است اگه ارزیابی بکنیم، این شبهات کلن رخت برمیبندد. اما البته اهانت ها و حدک ها هست دیگر، این دیگه خاصیت دشمن همینطور. در این آیاتی که مقداری از اونا خونده شد فرمود به این که اون جریان ولایالدمون فتیلال ظلم هم بلی نقص هم آمده، یعنی هیچ کمی در کسری و کمی در نام اعمال اینها نیست، برابر همون چی که در سوره مبارکه کهف هست که کلتل جلت اینه آتد اکلها ولم تدل منهو شیعا. یعنی آیه 33 سوره مبارکه کهف که در پیش است، این از کلتل جلت اینه آتد اکلها ولم تدل منهو شیعا، اینجا لا یزدمون فسیلا ناظر بونه. اما جریان نبوت اصولی است که باید اینها رو بخواست خدا خوب دقیق ملاحظه کنید. اصل اول این است که نیاز به نبوت برای آن است که بشر تحت رهبری رب العالمین. هیچ کسی صلاحیت تربیت و هدایت بشر را ندارد الا الله. و این برهان اصیل نبوت است که بشر به پیغمبر نیازمند است، برای اینکه او پیام الله را میاره. برای اینکه ما مسافریم، نه آغاز ما معلومه نه انجام ما معلومه، و ما با کل جهان ارتباط داریم، از اسرار و حکم جهان باخبر نیستیم. این مثلث را خدا آفرید، یعنی جهان را خدا آفرید، یک انسان را خدا آفرید، دو پیوند ناگسستنی انسان و جهان را خدا تنظیم میکند، سه ما با کل جهان رابطه داریم. نه یعنی هر یک نفر ما با کل جهان رابطه دارد، بعضی ها با زمین، بعضی ها با درخت، بعضی ها با دریا، بعضی ها با صحرا، بعضی ها با بیماری، بعضی با درمان، بالاخره جوامع بشری با کل جهان ارتباط دارند. یک کسی باید باشه که راهنمایی بکنه چجور رابطه برقرار کنید یا نه. اونی که به انسان دستور میده چگونه با جهان رابطه برقرار کنید فقط خداست، برای اینکه او از این مثلث با خبره دیگه. عالم را او آفرید، انسان را او آفرید، ربط عالم و انسان را او تنظیم کرد. او باید بگه چی بده چی خوبه، کدوم غذا خوبه کدوم غذا بده، چجور از زمین استفاده کنید، چجور از آسمان استفاده کنید، چجور از دریا استفاده کنید، این همه پرنده ها که خلقه بید، کدوم حلاله کدوم حرامه، کدوم ضرر داره کدوم ضرر نداره، این همه ماهی ها که در دریا هست او باید معین کنه دیگه، از غیر او که ساخته نیست که. پس تنها کسی که میتواند مدبر و مدیر و مربی جوامع بشری باشه خداست. چون که تنها کسی که جهان را اداره میکنه، زمین و آسمان را اداره میکنه خداست. انسانم از این حکم عمومی مستثنا نیست. مهمترین دلیل نیاز جوامع بشری به وحی و نبوت این است که بشر را خدا آفرید، بشر را خدا باید بپروراند، و بشر هم با مرگ نابود نمیشود. و انسان یک رقیب دارد به نام مرگ، و در کشاکش روزگار این انسان این مرگ را از پا در میاره، که بحثای قبلی ما هم این بود، یعنی ما مرگ را میمیرانیم نه مرگ ما را بمیراند. و اینکه کل نفس ذائقه الموت نه کل نفس یذوقها الموت، ما این رقیب را از پا در میاریم. و ما ایم و ابدیت ما، اگر ما ایم و ابدیت ما، بالاخره یه چیزی برای ابدیت بود فراهم بکنیم دیگر. حالا شبهاتی که در این حالا دارن از آن میگن، شبهاتی که در این زمینه مطرح است که معاذ الله قرآن اشتباه پذیر است، قرآن کلام مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست نه کلام خدا، اینا رو ملاحظه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.